زندگیمون. با این حساب و با این مقدمه تصمیم گرفتیم سایتی رو اندازی کنیم که به موضوع هیئت بپردازه و بتونه راهنما و پاسخی باشه به نیازهای مردمی که در جستجوی یک هیئت هستن. در فاز اول سراغ هیئت‌های شهر تهران رفتیم، هیئت‌ها رو دسته‌بندی کردیم، هیئت‌هایی که صبح برگزار میشن، هیئت‌هایی که عصر برگزار میشن، هیئت‌هایی که شب برگزار میشن و سعی کردیم که از تمام این هیئت‌ها اطلاعات رو به دست بیاریم. اینکه در یک هیئت مداح کیه، سخنران کیه، احتمالاً وسایل و اتفاقاتی که تو اون هیئت برای مستمع رخ میده، ممکنه بعد از هیئت‌ها محل نگهداری کودکان داشته باشن، نزدیکترین وسیله حمل و نقل عمومی اون هیئت رو معرفی کردیم و اساساً ستون خیمه سایت تحقیق همین موضوع هیئت کجا برویم بود. اما به مرور زمان و در طول اجرای کار به سوژه‌های دیگه هم برخوردیم و مکمل سایت ما شد که امروز مخاطبان ما دارن میبینن و خب من اگه بخوام شرح بدم احتمالاً زمان بیشتری از شما دوستان بگیرم. در کنار این خیلی خلاصه بخوام بگم سعی کردیم که گزارش‌های تصویری از هیئت‌ها داشته باشیم، صورت‌های هیئت‌ها رو منتشر کنیم، هیئت‌ها رو روی نقشه جانمایی کنیم، وارد استان‌های دیگه شدیم، یعنی غیر از تهران تمام شهرهای کشور رو کوشش دادیم و سر و شکل چیزی که امروز احتمالاً می‌بینیم.
آقای سیادی، مردم میتونن تصاویر هیئت‌هاشون رو برای شما بفرستن و بازتابش رو روی سایت داشته باشن؟
بله، از اساس ما سایت تحقیق رو تقریباً یک سایت تعاملی تعریف کنیم. همین اطلاعات هیئتی هم که عرض می‌کنم رو غالباً امروز خود مردم به ما میدن. سعی کردیم که در ادامه این موضوع از مردم تصاویرشون رو بگیریم، گزارش‌هاشون رو بگیریم، بعضاً اطلاع رسانی و اخباری که هر هیئت داره رو ما پوشش بدیم و علی‌القاعده همین نکته‌ای هست که شما می‌فرمایید، یعنی بیشتر محتوای سایت تحقیق به صورت تعاملی از خود مخاطبین دریافت میشه و سعی کردیم که بتونیم نیاز مخاطبان پاسخ بدیم.
به عنوان سوال آخر بنده، عقیق توی رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی حضور داره؟ یعنی حساب‌های کاربری داره یا خیر؟
بله، ما هم در شبکه اینستاگرام و هم در تلگرام که خود فکر می‌کنم مخاطبین شبکه‌های اجتماعی این دوران ما باشن، حساب‌های کاربری رسمی عضو فعال شده و الحمدلله با استقبال خوبی مواجه شده است کاربران سایتمون. به ویژه با توجه به محتوایی که نسبت به هر رسانه تولید می‌کنه، سعی کردیم محتوای متناسب با اون باشه، یعنی گزارش‌های تصویریمون رو از طریق اینستاگرام بازنشر می‌دیم و فایل‌های صوتی مجازی و سخنرانی رو هم از طریق تلگرام داریم بازنشر می‌دیم و خب این باعث شده که و البته لطف اهلی دلای محترم باعث شده که مخاطبان ما توی حوزه با ما همراه باشن. یه اتفاق دیگه هم که افتاده، من اینجا اصلا خدمتتون، ما پورتال جامع جستجوی هیئت‌های سراسر کشور رو رونمایی داریم می‌کنیم و در قالب این موضوع همون چیزی که اگر هیئت کجا برویم که در قالب سامانه راهنمای عقیق داریم کار می‌کنیم، با امکانات بیشتر و با آیتم‌های جستجوی بیشتر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیره و فکر می‌کنم یه اتفاق مهمی در سایت عقیق که در محرم امسال انشاءالله انجام شده.
خیلی
من یه سوال دارم. آقای سیدی، شما چه هیئت‌هایی رو ثبت می‌کنین توی سایتتون؟ یا برای ثبتش چه معیارهایی در نظر دارید؟
ببینید، اساساً معیاری که ما بخوایم برای پوشش هیئت‌ها انتخاب کنیم، خب یه سری احتمالاً آیتم‌هایی هست مثل اینکه هیئت‌ها از آسیب‌ها و عرض کنم که آفاتی که این روزها ممکنه بعضی از ماها به گوشمون بخوره دور باشن. اما اون قسمتی که مخاطبان میان و هیئت رو ثبت می‌کنن اساسا تایید خود مخاطب انجام میشه و ما صرفا تایید کننده این اطلاعات هستیم. اصلا یعنی شبکه اجتماعی مانند هست این موضوع. ما نمی‌ریم سراغ هیئت که شما بیاین ثبت کنید. خود هیئت رو میان یک فرمی هست که در سایت تحقیق قرار گرفته، اطلاعاتشون رو وارد می‌کنن و ما پوشش میدیم برنامه‌های هیئت رو. اما برای اینکه بخوایم یک هیئت رو ازش گزارش تصویری تهیه کنیم، خبرنگار بفرستیم، عکاس بفرستیم اون هیئت، قطعا آیتم هایی مد نظرمون هست، هیئت هایی که دچار بعضی از آسیب ها و آفت هایی باشن که متاسفانه این روزا به گوش میرسه، قطعا در دایره پوشش سایت تحقیق قرار نمیگیرن.
خب اتفاقا من دقیقا منظورم همین بود. امیدوارم که هیئت‌ها در نهایت سلامت فرهنگی مذهبی انجام بشه و برنامه‌هاشون رو اجرا بکنن، چون به نظرم وظایف بسیار بسیار مهمی به خصوص در این ایام دارن و برای قشر نوجوان و جوان به خصوص که به دنبال یافتن پاسخ‌های سوالاتشون توی این ایام هستن.
من در تکمیل فرمایشم این نکته کوتاه عرض کنم و رفع زحمت کنم.
خواهش
می‌کنم. امروز هیئت‌ها علاوه بر رسالت‌های دینی و فرهنگی دارن و خب رسالت‌های بسیار سنگینیه، تازگی هیئت‌ها رسالت‌های اجتماعی خیلی جدی رو هم دارن پیگیری می‌کنن. در تکمیل هم نیسته که شما فرمودید، متاسفانه گاهی هم پیش میاد که ما میشنویم که برخی از رسانه‌ها و برخی از افراد قیاس میکنن اتفاقات که در هیئت‌ها میفته رو، میگن به جایی که مثلا بودجه رو بیرون به هیئت بدیم، بیاییم مثلا فلاک واسه جهیزیه بخریم، برای کودکان یتیم کار کنیم. اتفاقا میخوایم امروز خدمتتون عرض کنم، ما چون به هر حال داریم کار رسانه هیئت میکنیم و خیلی جدی درگیر موضوع هستیم، امروز میخوام عرض کنم که بسیاری از همین اتفاقات مبارک اجتماعی داره در قالب هیئت رخ میده. یعنی امروز ما هیئت‌های ما خیلیاشون خیریه زدن، خیلیاشون دارن در تهیه جهیزیه افراد نیازمند کمک میکنن، در حوزه کودکان یتیم همینطور. این اتفاقاتی که در هیئت داره رخ میده الحمدلله نشون میده که محافل مذهبی ما در سالهای اخیر و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی دچار یک تحول جدی شدن و کارکردهای خودشون رو به شدت دارن گسترده میکنن و خب این قطعا از لطف اهل بیت علیهم السلام هست. امیدوارم که با همت رسانه‌ها و پوشش رسانه‌ای مناسب این اتفاقات، اتفاقات مبارکی
ان شاء الله، ان شاء الله که
موضوع ما هم تقویت
کنه، ان شاء الله که در سایه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین سرمایه‌های معنوی هیئت‌های مذهبیمون روز به روز افزایش پیدا بکنه. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
باتون خدافظی می‌کنم. جان میسر.
خدا نگهدار آقای سیادی. ممنونم از شما.
سلامت باشید.
دوستان عزیز، ما همچنان از شبکه رادیویی جوان و با ویژه برنامه درگاه عاشقی با شما هستیم. عصر عصر ارتباطات. دنیا به سرعت تو علم و فناوری داره پیشرفت میکنه و این روزها دنیای بی‌رقیب اینترنت و فضای مجازی داره به سرعت بین روابط و روزمرگی‌های مردم جای خودش رو باز میکنه. دیگه تمام اطلاعات، تمام سوال‌ها، تمام نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به وسیله همین فضای مجازی انجام میشه. اما در کنار تمام نقاط خوب و عالی این فضای مجازی، یکی از مهمترین اهداف فضای مجازی انتقال پیام و اطلاعات. پایگاه‌های خبری، مجلات، روزنامه‌ها، رسانه‌ها، دولت‌ها و مسئولین در هر جای دنیا از همین فضای مجازی برای انتقال اطلاعات و جذب مخاطبینشون استفاده می‌کنند. اما چیزی که قرار ازش حرف بزنیم استفاده درست از این فضاست، به خصوص در موقعیت‌های دینی و انتقال مسائل مذهبی. اما ما چقدر از فضای مجازی برای دریافت درست اطلاعات مذهبی استفاده می‌کنیم؟ درگاه عاشقی، شبکه رادیویی جوان. خب دوستان عزیز، باز هم ما خدمت میهمانان گرامیمون هستیم، جناب آقای میثمی و جناب آقای ابراهیمی، که گفتگو میکنن با هم دیگه راجع به معایب و محاسن فضای مجازی، شناخت صحیح فضای مجازی و در عین حال شناخت محاسن و معایبش، به خصوص برای قشر نوجوان و جوان که به وفور از این فناوری روز استفاده میکنن. خب در خدمتتون هستیم جناب نیسانی.
بله ممنونم. جناب یه چیزی هم آقای سیادی الان اشاره کردن به یه نکته‌ای و بعضی وقتا ما توی شبکه‌های اجتماعی با یه محتواهایی مواجه میشیم که شاید خودمونم خیلی متوجه نشیم در آن واحد، ولی تأثیر میذاره و آسیب میزنه به رفتارها و باورها و اعتقادات ما. اولا چطور باید با اینها مقابله کرد و مواجهه کرد و ثانیاً اینکه چطور اصلا میشه اینها رو پاسخ داد، یعنی یه قدم جلوتر از مقابله و مواجهه چطور میشه اینها رو باهاشون یه جورای مبارزه کرد، یعنی یه قدم هم رفت جلوتر.
خدمت شما عرض کنم که نکته خوبی رو اشاره کردید. بعضی موقع ها برای این که یک اصل ارزشمند رو به اصطلاح خفیف بشمرن و اون هویت ارزشمندش رو تخریب بکنن، میان نکاتش و سرشاخه های به اصطلاح ارزشمند قابل توجه او رو تحریف میکنن، یا به تعبیری از اون جایگاه هویتیش میخوان که بیاندازن و مردم رو نسبت به اون کم توجه کنن. نکته ای که هست در بدو کار ما باید حواسمون جمع باشه تو این فضاها. اولا آگاهی لازم نسبت به رؤوس ارتباطیمون با اون فضا داشته باشیم. مثلا عرض میکنم جریان عاشورا و فرهنگ عزاداری برای سید الشهدا خب طبیعتا دستورالعملی متناسب داره که از جانب حضرات معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده که ما چگونه باید تو این عرصه فعالیت بکنیم، چه رؤوسی داره. مثلا یکی از نکاتی که به اصطلاح جناب سعیری اشاره کردن، یکی از تحریف هایی که متاسفانه میخواهند یک اصل ارزشمند جریان عاشورایی رو زیر سوال ببرن، مثلا عرض میکنم اون به اصطلاح فرهنگ نذر که اولا در نظام فقهی یک قاعده ارزشمند و قانونمنده، ثانیاً در جریان سید الشهدا یک اصل توسله. ببینید توسل رؤوس مختلفی داره، یه وقتی هستش که انسان توسل رو در زیارت اون معصوم میبینه، یه وقتی هست توسل رو در به اصطلاح رابطه عاطفی و عاشقانه با معصوم میبینه، اما یک بسترش بستر نذر هست که دلهای عاشقان رو پیوند میزنه با وجود مقدس حضرات معصومین به بهانه. حالا یکی از خصوصیت‌های اهل بیت این هست دیگه، ما در زیارت جامع کبیره امام هادی علیه السلام می‌فرماد عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، عادت شما اهل بیت احسان، سجیتون کرم، یعنی رسیدگی به دیگران، خوبی کردن، کمک کردن، دست گرفتن و برآورده کردن نیازهای اطرافیان، عاشقان، شیعیانشون یکی از اصول ارزشمندی است که شیعیان رو به تعبیری با این گزینه شاید دور اهل بیت جمع کرد. این نظر زمینه خواهد شد که اولا اون شخص خواسته ها و مشکلات و گرفتاری های خودش رو پیش کسانی ببره که اونها در عالم مؤثرن، یعنی به تعبیری میشه گفتش که این نظر یک درس امام شناسی داره که انسان متوجه میشه که کار دست چه کسانی است، بعد از چه کسانی خواست و چه کسانی کمک حال اون شخص خواهند شد. نکته دوم این کار این است که این نظر سیره اهل بیت بوده، یعنی ما در سیره حضرات معصومین امام رضا حضرات معصومین این نظر کردن برای سید الشهدا، عزاداری سید الشهدا، این سیره معصومین بوده و در نگاه دینی ما سیره اهل بیت، رفتار اهل بیت، عمل اهل بیت یک حجت شرعی است، یک مستندی است که ما می توانیم به اون عمل بکنیم. و خلط این جریان مثلا عرض میکنم با رسیدگی به ایتام و فقرا به تعبیری میشه گفتش که انحرافی خیلی به قول معروف دقیق و موزیانه ایست که میخوان اون اصل رو زمین بزنن، اصل توسل، توجه و ارتباط با معصوم رو.
پس برداشت شما اینه که هیچ راهی به جز افزایش معرفت نداریم، همون اتفاقی که توی فضای اجتماعی واقعی ممکنه بیفته، یک نفر ممکنه به ما انگلتی وارد کنه که مثلا هیئت الان برای چی میری، همین اتفاق ممکنه تو شبکه اجتماعی هم بیفته و نیاز داریم که پایه‌های خودمون رو محکم‌تر بکنیم، مطالعه‌مون رو بیشتر بکنیم و حداقل پای سخنرانی های مذهبی بنشینیم و این اتفاق بیفته
و قدر داشته هامون رو بدونیم. جناب میثمی، چه بسا پیروان ادیان دیگه فقط یک بار در مجلس اعضای امام حسین علیه السلام شرکت کردن، حال خوبی داشتن و الان سالهای ساله که نظر مجلس اعضای امام حسین میکنن، ولی ما قدرش رو نمیدونیم، به قول شما به دلیل اینکه معرفتش رو نداریم. البته اول از خودم شروع میکنم و آگاهیمون کمه. امیدوارم که ما قدر داشته هامون رو بیشتر بدونیم. یکی از بزرگترین سرمایه های معنوی ما اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. با برنامه درگاه عاشقی با شما هستیم. همیشه برای من زندگی امام حسین علیه السلام جذاب بوده و دوست داشتم که بدونم و بخونم و در فضای مجازی داشتم جستجو می کردم که رسیدم به نرم افزار تاریخ امام حسین علیه السلام. یکم جستجوی بیشتر تونستم آقای الحسینی پژوهشگر و مدیر پروژه این نوع نرم افزارها رو پیدا بکنم تا ببینم که این نرم افزار چه ویژگی خاصی داره.
این نرم افزار متن کامل کتاب تاریخ امام حسین علیه السلام در 24 جلد رو دربر داره که شامل متن کتاب‌های معتبر به زبان عربی و فارسی با ترجمه‌های موجود در موضوع امام حسین علیه السلام و حادثه عاشوراست. علاوه بر امکانات و قابلیت‌های متنوع پژوهشی مانند دسترسی به موضوعات کتاب از طریق فهرست گزینشی، جستجوی ساده و پیشرفته در متن، امکان مقایسه متون مختلف برنامه، امکان جستجو در آیات قرآن کریم و ارتباط واژگان متون برنامه با لغتنامه‌های عربی و فارسی است.
و ازشون پرسیدم که کجاها میتونیم به نرم افزار تاریخ امام حسین علیه السلام دسترسی پیدا کنیم.
علاقمندان و عاشوراپژوهان میتوانند با مراجعه به فروشگاه‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و نیز با مراجعه به سایت نورسافت و نورشاپ اطلاعات در مورد این نرم افزار رو مطالعه کنند و همچنین این نرم افزار رو از طریق بازار مجازی سایت نورشاپ تهیه و خریداری کنند.
ممنون دوستان خوبم از همراهیتون با برنامه درگاه عاشقی، با همراهی میهمانان گرانقدرمون جناب آقای میثمی و جناب آقای ابراهیمی. آخرین بخش از گفتگوی برنامه امشب رو با این عزیزان دنبال خواهیم کرد. جناب میثمی.
بله، من یه تجمیعی بکنم حرفی که زدیم. ما اومدیم اول گفتیم که واقعا فرصت استفاده از این فضا هست در این ایام و حتی گفتیم که باید با هدف بریم جلو، این هدف باید مشخص باشه و از طرف دیگه هم یه سری آسیب‌هایی باهاش مواجهیم و ممکنه باهاش دست به گریبان بشیم. یه موضوعی که من احساس می‌کنم با اون نکته پایانی خوبه بهش پرداخته بشه اینه که ما بعضی وقتا خودمون که تحت تاثیر این آسیب قرار می‌گیریم، خودمون هم باعث انتشارش می‌شیم.
ناخواسته.
بله دقیقا. مثلا یه پیام برامون میاد توی گروه فامیلی منتشر میکنیم و خودمون هم نمیدونیم. مثلا یه نفر که میاد توضیح میده این پیام عمقش چی هست، خودمون متنبه میشیم، میگیم ای وای مثلا ما اینو منتشر کردیم. چطور میشه یه جورایی، حالا مهارته ولی نیازه که گفته بشه، چطور میشه اینا رو تشخیص داد، این هویت های پنهانی که بعضی از پیام ها داره و ضربه هایی که میخواد بزنه و ممکنه این تغییرات رو توی ما به وجود بیاره و ارادت ما رو به این آستان کمتر بکنه.
خدمت شما عرض کنم که تشخیص پیام هایی که خط مشی بسیار به تعبیری سرسخت داره و قابل تشخیص نیست، برای کسانی است که خب مدت ها با این فضا دست و پنجه نرم کردن، ارتباط داشتن و فهمیدند که نوع این پیام ها، نوع گویششون، نوع بیانشون چگونه است. ببینید نکته اول این که ببینید تو بحث پذیرش کلام از هر شخصی مورد وثاقت بودن اون شخصه، یعنی ما باید اول گوینده رو نگاه بکنیم. اون چه که مهمه توی فضای مجازی هم همینه. اینی که هر کسی که پیام برای ما میگذاره، هر نکته‌ای که برای ما میگذاره، باید یک مستنداتی داشته باشه که این مستندات قابل توجه باشه، یعنی انسان بتونه مراجعه کنه از سند این مطلب، حرف مورد نظر، کلام مورد نظر که توی این حالا یا گروه یا توی هر جایگاه فضای مجازی آمده رو بررسی کنه و ببین. اما مطلب اساسی اینجاست، همه اینها برمیگرده به این نکته که ما شناخت کافی و وافی از جریانی که توش هستیم نداریم. خب این طبیعتاً به ما ضربه میزنه. مثل اینی میمونه که شما الان به عنوان یک راننده پشت یک وسیله نقلیه بنشینید، اما دانش لازم برای رانندگی، یعنی قوانین راهنمای رانندگی رو ندانی. میتوانی ماشین رو راه ببری، میتوانی حرکت بکنی، اما آنچه که مهمه اون قوانین لازمه که تو بتوانی بالاترین بهره‌وری رو طبق اون قوانین داشته باشی. ما میتونیم ماشین رو راه ببریم، به قول معروف میتونیم پیام رو منتقل بکنیم، میتونیم حرف از امام حسین بزنیم، میتونیم حرف از جریان عاشورا بزنیم، اما نکته ای که هست اون فرهنگ عاشورایی لازمه به معرفت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت علی الله مقام شریف جمله ای داره، شون میفرمود که ما یک کسوتی متناسب به جلسات پیدا کردن به معنایی که هیئتی هستیم خیلی راحته، این ظواهر خاصی انسان داشته باشه، خب عموم جامعه، عرف جامعه او رو جزء این طایفه میبینن، اما حسینی شدن زحمت دارد. نکته اینجاست، جریان امام حسین میخواد انسان رو حسینی کند، فرهنگ حسینی در روح انسان ایجاد بکند. باز برمیگرده به شناخت ما از این جریان. من توصیه‌ام اینه دوستانی که تو این فضاها دارن فعالیت میکنن، در کنار این که از این بسترها دارن استفاده میکنن، اولا مطالب رو با سند بگیرن، سندهای معتبر باشه، ثانیا اگر بتوانن در کنار اینها مطالعات به سلام معارفیشون رو زیاد کنن. مثلا عرض میکنم در مورد جریان عاشورا کتابهای معتبر مثل لحوف سید ابن طاووس، مثل نفس المحموم شیخ عباس قومی که اینا مقاتل سید الشهدا است، خیلی تاریخ رو دقیق و مورد اعتماد داره، اینها رو مطالعه بکنن که در بزنگاهی که مطلبی نشر پیدا کن بتونن اون تشخیص لازم رو داشته باشن. باز برمیگرده به بحث معارفیشون.
من جسارتا یه پیشنهاد بدم.
بفرمایید.
من احساس میکنم که بعضی وقتا، خب طبیعتاً ایدئال اینه که ما اطلاعات خودمون رو ببریم بالا، ولی بعضی وقتا انقدر سرعت انتقال اطلاعات بالاست و حجم اطلاعات بالاست که یه خورده سخته این اتفاق. من پیشنهاد میدم که هر کدوم از عزیزان در کنار گروهایی که هستن حتما ارتباط دارن با روحانی مسجدشون، با یه کارشناسی که تو این حوزه خبره است، اعتماد دارن بهش، تو فامیلشون هست، بله حتما اینو بپرسن. من خودم به شخص خانم اکبر حاجا انقدر این پیامو برام میاد، اولین چیزی که تو هر گروهی مثلا گروهای فامیلی منتشر میکنم میگم منبعش کجاست این، یا سندش کجاست، مثلا مطالب مذهبی، و سعی میکنم خودم چون خیلی اطلاعاتم عمیق نیست تو این زمینه، حتما از کسی که یکی از دوستانم هست روحانیه حتما یه سوالی بکنم و بپرسم نظر شما درباره این چی، اگر مطمئن شدم حتما بازنشر.
یعنی خودمون رو ملزم بدونیم به این که تا حتما مطمئن نشدیم مطلبی رو انتشار ندیم.
بله
خیلی متشکرم. بله جناب ابراهیمی،
یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، خاتمه حرفم باشه که وقت دوستان رو نگیرم. استفاده میکنم از کلام وجود نورانی امام سجاد علیه السلام که درست مال عصر قدیم است اما حرف دنیای امروز ماست. اونم این است که ایشون در کلام ارزشمندی میفرمان در تعجبم از این مردم که وقتی میخوان غذایی رو تناول بکنن به رنگ، بو، طعم و مزه این غذا دقت میکنن، اما وقتی فضای دین میشود و مذهب میشود اون وسواس لازم و اون دقت لازم رو برای اخذ اون مطلب ندارن. من خواهشم اینه از نسل جوان و نوجوانی که تو این عرصه دارن فعالیت میکنن، این اولویت رو برای خودتون بذارید، مطالبی که به دستتون میاد با دقت، با توجه و مراجعه به متخصصین امر اینها رو مورد قبول قرار بدید، هر حرفی رو نپذیر
و از هر کسی.
هر کسی.
خیلی متشکرم از شما جناب ابراهیمی از حضورتون در برنامه، جناب میثمی از حضور شما که زحمت گفتگوها رو هم کشیدین. ممنون از همراهی شما بزرگواران. امیدواریم که دوستان ما در برنامه امشب از مطالبی که گفته شد استفاده برده باشند.
آهای جماعت مات و متعیر کوفی، باز چه بلایی بر سر عقل هایتان نازل شده که دهانتان از تعجب باز مانده و زبانتان به کامتان چسبیده. باز هم که مستاق سمون بکشمان امیان شدید و باز به سر مرجانور منبر خانه خدا رجس خانی کند و کسی متعرضش نشود. منبر خانه خدا جای عربده کشیست و کند رسط منجنیر و قاروره های نفتین و لشکر عظمای شام. دین و ایمانتان را فروختید و دهانتان را محرموم کردید و گوشتان را دروازه. چرا بدعتیان را به عوام الناس نمی شناسانید؟ بیعت شکنان با یزید بدعتیند یا آنان که دست بیعت به یزید دادند؟ من هم با پسر مرجان متفق القولم که بدعت ظهور کرده. بدعت قماربازیست که قسمش درد شراب است.
یا به نگو
بدعت حبسبازیست که نمازش بیخارگی.
برو خفر.
بدعت خافریست که حتی به طریقت شیخین اعتنایی نمی کنه.
نزن.
بدعت
حبیبی حسین، حبیبی حسین، نور العیون.
باز این چه نواز و از کجا می آید که این نغمه به گوش آشنا می آید؟
نی نوا
دل نوای نی نوا دارد، آرزوی کربلا دارد، هر نفس با شور آشورا نغمه یا لیتنا دارد.
تاریخ را دوباره بنویسید، تاریخ را دوباره بنویسید، به رنگ خون بنویسید، بنویسید که در عاشورای سال 61 هجری قمری چه حادثه ای رقم خورد که 1400 سال است این دفتر گشوده مانده است.
و حالا سمت روشن کلمات را نگاه می کنم. هر جمله‌ای که از نام تو مدد گرفته هم هدایت است و هم باقی، مثل یک چراغ روشن در پهنای شب، و اینجاست درگاه عاشقی. خدا
عباس یعنی ابوالفضل خورشید در دریای خون، یعنی ابوالفضل جوشیدن بحر وفا. معنای عباس لب تشنه رفتن تا خدا. معنای عباس
صد چاک رفتن تا حریم کبریایی، صد پاره گشتن در مسیر آشنایی بیدست با شاه شهیدان. دوستان عزیز، فرارسیدن تاسوعای حسینی رو خدمت یکایک که شما عاشقان آقا ابوعبدالله الحسین تسلیت و تعزیت میگم. انشالله که عزاداری ها و سوگباری های قریبانه و عاشقانه و خاضعانه شما در این شبهای پر از رنج و پر از غم و فراق مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کم کرده باشید. دوستان عزیز، با شما خوبان هستیم از تهران، رادیو جوان، در حالی که رسیدیم به ساعت 23:11 شب. امشب هم دل به سوی او می‌بندیم و حریم یار می‌آییم در هوای شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم.